رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 27 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. بر اثر زمین لرزه در روسیه جنوبی و مرکزی بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. در اتحادیه اروپا برای مرکزهای قبول مهاجران 100 جای کاری نوی لوگی تشکیل می شود و مقامات چین، ژاپن و کره جنوبی بعد از 3 سال در نخستین نشست 3 گانه جمع می آیند. تفصیل خبرها. بر اثر زمین لرزه شدید که بعد از ظهر روز 26 اکتبر در روسیه جنوبی و مرکزی به وقوع پیوست، بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند، ده ها کسی دیگر مجروح شدند. مرکزی زمین لرزه بمب نیروی 7.5 درجه ریختر در کوههای هندوکش افغانستان بود. زمین لرزه تقریبا یک دقیقه ادامه داشت و بناهای زیادی را در کابل و اسلام آباد و دهلی نو تکان داده است. مقامات پاکستان گفتند که در این آفت طبیعی بیش از 60 نفر جان باختند. در افغانستان دست کم 33 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند. 12 دختر طالبی در شهر طلاقان هنگام ترک بینایی مکتب به هلاکت رسیدند. خبرگزاری ها نوشتند که زمین لرزه باعث قطع شدن برق و آسیب دیدن رابطه تلفنی در افغانستان شده است. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروسل روز 26 اکتبر طرحی را پذیرفتند که بر پایه آن برای مرکزهای قبول پناهندگان 100,000 جای کاری نو تشکیل می شود. در این نشست سران 10 کشور عضو اتحادیه از جمله صدر اعظم آلمان انگلا مرکل، رهبران آلمانیا، سربیا و مکدونیا شرکت داشتند. بر پایه طرحی پذیرفته شده در یونان مرکزهای الوگی تأسیس می شوند و در آنها تا 50,000 مهاجران موقتا جایگیر خواهند شد. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد عهده‌دار شده است که برای قبول همین تعداد پناهندگان در قلمرو کشورهای نیم جزیره بالکان از جمله در سربیا و مکدونیا مرکزهای قبول پناهندگان را تشکیل نماید. یک هفته پیش مجارستان مرزهایش با سربیا و خرواتیا را بست و موج مهاجران به اسلوونیا آمد. عین حال تقریبا 60,000 مهاجران از سوریه و عراق و افغانستان در این کشور در وضع نامساعد به سر می‌برند. در یک تیراندازی با گمان برانی عضویت در گروه دولت اسلامی دو تن از کارمندان پلیسی ترکیه کشته شدند. در این زد و خورد که روز 26 اکتبر در شهر کردنشین دیارباخر واقع در جنوب و شرق ترکیه به وقوع پیوست، 4 تن از افراد مسلح نیز به هلاکت رسیدند. مقامات ترکیه این افراد را در تشکیل دو ترکش در همایش در شهر انقره در روز 10 اکتبر گمان بر می‌خواندند. در آن حمله تروریستی دست کم 100 نفر به هلاکت رسیده بودند. قبلا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این حمله خدمات کشف سوریه و مسلحان کرد را عیبدار کرده گفته بود که آنها با گروه دولت اسلامی همکاری می‌کنند. پلیس بنگلادش روز 26 اکتبر درباره بازداشت 4 نفر گمانبر در کشتار یک ایتالیایی کارمند سازمان خیریه هلندی در ماه سپتامبر سال روان خبر داد. مسئولیت آن هم حمله را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفته بود. نماینده پلیس شهر دکا منتشر رول اسلام گفت که 3 نفر از بازداشت شدگان کارمند سازمان خیریه چزاری تاویلا را هدف تیر قرار دادند. در باره نقشه 4 نفر بازداشت شده در این کشتار اطلاعی نیست. مقامات پلیس گفتند آنها موتورسیکل را هم آشکار کردند که هنگام حمله به طویلا استفاده شده بود. چزاری طویلا 50 ساله روز 28 سپتامبر در نزدیکی های منطقه دیپلماتی دکا هدف تیر قرار گرفت. مقامات چین، ژاپن و کره جنوبی بعد از 3 سال در نخستین نشست 3 گانه جمع می‌آیند. برگزاری این نشست ها مهمه سال 2012 بعد از ماجراهای سیاسی منطقه متوقف شده بودند. وزارت امور خارجه چین روز 26 اکتبر تصدیق کرد که نشست 3 گانه هنگام سفر نخست وزیر کشور لی کیتسیانگ به سئول پایتخت کره جنوبی دایر خواهد شد. خبر است که سفر رسمی او از 31 اکتبر تا 2 نوامبر ادامه کند. رسانه های ژاپنی نوشتند که نشست سه‌گانه روز 1 نوامبر برگزار می شود. نخستین سمیت رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی سالی 2008 دایر شد، اما بعد از 4 سال بر اثر ماجرای سیاسی میان ژاپن و کره جنوبی متوقف گردید. و شنوندگان ارجمند، یادآور میشم که برای دریافت اخبار بیشتر شما میتوانید رو آورید با سامانه اینترنتی رادیو آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اما اکنون یک اعلام درباره موج های نوی پخش برنامه های رادیوی آزادی. لطفا این موج ها را برای خود یادداشت کنید. از ساعت 7 بیگاه تا ساعت 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 روز تا 11 شب در ماهواره های از یسد و هدبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن. پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org. مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنویدم که مسئولیت معرفی شما من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط یک گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. زمین لرزه که آسیو را تکان داد. در تاجیکستان بر اثر افت طبیعی 14 تن از طالب علمان یک مکتب مجروح شدند. چین برادر کلانی می شود. جایگزین روسیه در منطقه شدن چین برای آسیو مرکزی چی پیامدهایی دارد؟ و رخشانه چرا سنگ باران شد. در ولایت غوری افغانستان دو دلداده را برای تلاش بنیادی آیله مجازات کردند. بعد از ظهر روز 26 اکتبر در آسیای جنوبی و مرکزی زمین لرزه شدید به وقوع پیوست که در آن بیش از 100 نفر جان باخته صدها نفر دیگر مجروح شدند. مرکزی زمین لرزه با نیروی 7.5 درجه ریختر در کوههای هندوکش افغانستان بود. مقامات پاکستان گفتند که در این آفت طبیعی بیش از 60 نفر از شهروندان جان باختند. در افغانستان دست کم 33 نفر از جمله 12 دختر محصل یک مکتب در شهر تولقان به هلاکت رسیدند. ساکنان تاجیکستان هم گفتند که سالهای اخیر به این شدت زمین جنبی را یاد ندارند. در حالی که کمیته حالتهای اضطراری کشور میگوید درباره خسارات زمین لرزه اطلاعی نیست، بر پای یک خبر کارمند رادیوی آزادی در پای تخریب زینپایه یک مکتب در ناحیه یوان 14 طلبه مجروح شدند. از این 4 نفری آنها وزنین بوده، همگی تحت نظارت طبیبان قرار گرفتند. از شهر دوشنبه خبرنگار آزادی زرنگز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
در پی زمین لرزه شدید نیمروزی 26 اکتبر در تاجیکستان یگان خسارات جدی و تلفات به قید گرفته نشده است. کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان میگوید اطلاع در مورد احتمالی تلفات و خسارات بر اثر زمین جنبی به آنها نرسیده است. عارف جان نازیموف سخنگوی کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان روز دوشنبه 26 اکتبر ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که طبق اطلاع مقدماتی زمین لرزه امروز تلفات و خسارات در پی نداشته است، اما جناب نازیموف افزود که
متخصصان همون شتابو مستیدادول با موتوی فاقوده معاین دارن در سمت حجم خسارات و تلفات جانی. تو معلوماتوی اخیران با دست آمده یکان تلفات جانی خسارات و خیلی جانی نشده است. این بریداری زمیدنی نکه متخصصان فعالیت دارن بگیستن معلوماتوی دوالی بود معلومات پیشنیم کرده.
مرکز زلزله شناسی تاجیکستان میگوید زمین لرزه شدید 26 اکتبر ساعت 14:09 دقیقه وقت محلی رخ داده، مرکز آن 300 کیلومتری جنوب شرق دوشنبه در قلمرو افغانستان بوده است. به گفته مسئولین این مرکز شدت زمین لرزه در مرکز آن از 6 تا 7 بال و در شهر دوشنبه 5.6 درجه جدولی ریختر را تشکیل داده است. این مسئولان میگویند از تلفات و خسارات بر اثر زمین لرزه در قلمرو تاجیکستان اطلاعی به آنها نرسیده است. زلزله پرشدت امروزی 26 اکتبر را متخصصان با زمین لرزه 20 سال پیش شبه می دانند که در پی خسارات نچندان بزرگ ولی زیاد داشته است. بهرام علیموف یک مسئول پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی و زمین تابآور و سیسمولوژی آکادمی علم های تاجیکستان روز 26 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت باری اخیر سال 1995 چنین زمین لرزه بیش از 6 باله را به قید گرفتند که آن هم مرکزش در افغانستان بوده است. جناب علیموف میگوید
از معلوماتی که ما از تمام پایگاه های سیسمیکی در تمام مناطق جمهوری داریم در دسترس نمونده. این تخمینا در مسافه 290 کیلومتر از شهر دوشنبه در کوههای هندوکش.
در همین حال طبق اطلاعی به دست آمده در شهر دوشنبه و همین تقاهای تاجیکستان برخی از این شاد قسما خراب شده است. گفته می شود دیوارهای بعضی از بینوها کفیده و در حالت صدماوی قرار گرفتند. طور ما مشاهده کردیم در پژوهشگاه گیالوگیا ساختمانی به زمین توبآور و سیسمولوژی اکادمی علمهای تاجیکستان اکثر اتاقهای کوری خراب شده و دیوارها کفیدند. یوسف یحییف یک کارمندی پژوهشگاه مذکور میگوید تازه اتاق کوریش را تعمیر کرده بود ولی زلزله آن را دوباره قریب به حالت اولی رسانیده و خراب کرده است. زمین جنبی روز دوشنبه اکثر ساکنان را در حالت ترس گذاشته است و بیشتری هم صحبتان ما میگویند برابر زمین جنبی خود و فرزندانشان را از داخل خانه ها و اداره ها به بیرون کشیدند. گذران در خیابان‌های دوشنبه نیز در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند که شدت بلند زمین جنبی را احساس کردند. اکثر ساکنان شهر می‌گویند زمین لرزه به این شدت را آنها باری اول است مشاهده می‌کنند. بنا به اطلاع مسئولین بیمارخانه یاری تعجیلی پس از زمین لرزه حدود 60 نفر ساکنان پایتخت به آنها مراجعه کردند که از ترس فشارشان پایین رفته بیهوش شدند و یا از حالت رفتند. دلبر نیستان میرزایی و کارمند یاری تجلی بر رادیوی آزادی گفت پس از زمین لرزه زنگ‌های تلفنی ساکنان با آنها بیشتر شد و حدود 60 نفر مراجعه نمودند که ماشین‌های یاری تجلی به کمکشان رسیدند. رحیم رحیمو سردختوری بیمارستان یاری تجلی میگوید دوام 2 ساعت بعد از زمین لرزه 7 نفر که اکثرا کودکان و نورسان بودند با ماشین‌های یاری تجلی به بیمارخانه آورده شدند و پس از قرار شدن سلامتی به خانه‌هایشان برگشتند. 5 نفر مراجعه کننده‌ها خوانندگان مکتب 79 بودند که ضمن زلزله از ترس به شدن.
معلوم 7 نفر خط شده ما تمام اگر چی شد برامی بشن دیگر دیستانی یعنی سرکولاتوری نماشه تحصیلی خیلی زرادی دیگه نیستم.
در همین حال زلزله شناسان تاجیک حالا از پای معین کردن عامل های اصلی و پیامد های این زمین لرزه هستند. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
زمین لرزه شدید در تاجیکستان که بر اثر آن به اطلاع رسمی با کسی آسیب نرسیده است و اما منابع مستقل از مجروح شدن 14 طالب علم در ناحیه یاوان خبر دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سرجنت میلیسه شهر خوجند از قصد خودکشی زرینه نورمتوایی 38 ساله در رودخانه سیرجی لفگیری کرده است. طولی سال روان این سیمین حادثه سوی قصد به خودکشی در شهر خوجند است که از سوی کرماندانی پولیس جلوگیری می شود. از جمله پرویز جان یعقوبوف کرماندی شعبه امور داخلی شهر خوجند موزونه مذاکروای 25 ساله را که با قصد خودکشی از بالای کپرک رودی سیر خود را به آب پرتافته بود از غرق شوی نجا داده بود. توجه کنید به گزارش همکار ما کیومر سیاتو در این باره.
فیروز رحمتوف سرجنت خرد ملیسه شهر خوجند از قصد خودکشی یک زن 38 ساله در دریای سیر جلوگیری کرده و این زن را از چنگال مرگ ناگزیر نجات داده است. اکبر شریفوف مسئول دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوخت بر رادیوی آزادی گفت این حادثه 23 اکتبر سال جاری رخ داده است. او میگوید زرینه نورمتوف 38 ساله ساکن جماعت یاوه ناحیه بابوجان غفاروف با مقصد خودکشی خود را در رو بروی بنای شعبه کارهای داخلی خوجند به دریای سیر پرتافته است. خود فیروز رحمتوف میگوید وقت دیده زن خود را به دریا انداخته است و میخواهد رشته عمرش را بکند نخواست است تماشاگر باشد. ساکنان جمع آمده هیاهو داشتند، بیاری میخواندند. نخواستم در این حالت تماشاگر باشم و برای همین به نجاتش شتافتم، میگوید فیروز رحمتوف. او افزود وقت این زن را در رو بروی مهمانخانه لیناباد از دریای سیر بیرون آورده است، او بسیار خواهش کرده است تا گذارد در آب برود. سرجنت خرد ملیسه خوجان میگوید تا حال از مشکلی زرینه نرمت و خبر ندارند و نمیدانند چی چیز او را برای خودکشی وادار کرده است، اما گفت که فعلا این حالت را دادستان تحقیق دارد و شاید تفصیلات قضیه دیرتر معلوم شود. سرجنت خرد ملیسه فیروز رحمتوف 23 سال دارد و بعد از ادای خدمت حربی فعالیتش را از ماه مارس سال 2015 در شعبه کارهای داخلی خوجند شروع کرده است. مقامات امور داخلی خوجند میگویند دوام سال جاری در حدود مرکز سوخت این سیومین حادثه سوءقصد به خودکشی میباشد که از طرف کارمندان پلیس پیشگیری می شود. هر سال در تاجیکستان بنا به آمارها بیش از 400 زن به جان خود قصد می کنند. ولایت سغد از لحاظ شمار خودکشی ها به خصوص در میان زنان در تاجیکستان در جای یکم ایستد. تنها در سال 2014 هم در این ولایت 125 زن به جان خود قصد کردند. تعداد آنهایی که به دلایل مختلف ولی اساساً به محض مشکلات اجتماعی و یا جنجال های خانوادگی دست به جان خود می زنند به خصوص در شهر خوجند و نواحی اطراف آن بیشتر مشاهده می شود. کیوم مرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
از سوی باز یک کارمند میلیسه شهر خوجند جلوگیری شدن قصد خودکشی یک زنی آزرده از زندگی.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. چین با تدریج نقش برادری کلونی کشورهای آسیای مرکزی را از دست روسیه میگیرد و اتوری به نظر میرسد مسکو در مقابل چاره جز به تن دادن به تقدیر را ندارد. بنا به آمارها تجارت چین با 5 کشور آسیای مرکزی از سال 2000 به این سو 30 مرتبه افزوده است. تبادل مال و کالا بین پکین و این منطقه همسایه‌اش در ابتدای قرن 21 همگی یک و از 18 میلیارد دلار را تشکیل می‌داد، ولی در سال 2013 علاوه با 50 میلیارد دلار رسید و پکین ظاهراً حتی با فتح چنین قله‌ای بلند قناعت نمی‌کند و قصد دارد حجم تجارتش با کشورهای آسیای مرکزی را دست کم دو برابری دیگر افزایش دهد. اما تبدیل برادری کلونی از روسیه به چین برای کشورهای آسیای مرکزی آیا پیامدهایی دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
پسرفت اقتصاد روسیه و افت قرب روبل روسی که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز دچار مشکلات کرد، چین را در این منطقه در گذشته تحت نفوذ استثنایی مسکو باز هم فعال‌تر کرده است. و در حالی که روسیه با مشکلات اقتصادیش در داخل و با برنامه‌های پر ادعای گئوپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد، چین با خلطه‌های نوبنوی یاری‌های اقتصادی حکومت‌های این منطقه را هرچی بیشتر به طرف خود مایل می‌کند. اما جمعه قادر اکنیف اقتصادشناس قرغیز میگوید در زیر کاسه یاری های چین نیم کاسه های زیادم که برای آینده اقتصاد آسیای مرکزی ریسکی زیاد دارند. او میگوید در نتیجه این اکسپانسیا سیلی مال های ارزان چین به بازار منطقه فرو ریخت و این باعث کاهش فعالیت و حتی بسته شدن ده ها کارخانه محلی شد، چون که محصولات آنها از نگاه نرخ نمیتواند با مال ارزان چین رقابت کند. اکنیف معتقد است که قرغیزستان از جمله به خاطر حمایت اقتصادش از نفوذ افزاینده این همسایه خود یعنی از چین به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پناه آورده است. روسیه نیز ظاهرا با اکسپانسیای چین و قدرت‌های دیگر در آسیای مرکزی اساساً با همین طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا اش مقابلت می‌کند، ولی یک سال اول فعالیت این سازمان هم نتوانست پیش راه سیل سرمایه چین به این منطقه را بگیرد. برعکس پکین به دلیل پهنای واحد اقتصادیش اتحاد اوراسیا را هم وسیله دیگری برای انتقال فراورده‌های شرکت‌هایش به بازار روسیه می‌شناسد. به فرق از کشورهای غرب یا نهادهای بین المللی مالی چون بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول که در عوض یاری‌های اقتصادی خود از کشورهای پسا شوروی انجام برنامه‌های مشخص اصلاحات حداقل اقتصادی را طلب می‌کنند، چین با کشورهای آسیای مرکزی چنین شرط‌ها نمی‌گذارد و نسبت به مشکلات این دولت‌ها در مسائلی برای غرب مهمه چون آزادی‌های دموکراتی یا رعایت حقوق انسان نیز بی‌پرواست. جمال الدین نورالیف که حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، سال پیش در مصاحبه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز اعتراف کرده بود که سرمایه‌های چین برای تاجیکستان نظر به پول سازمان‌های غربی چون بانک جهانی که تحت شرایط خاص داده می‌شوند جذاب‌ترند، زیرا به گفته او قرض‌های پکین روند بیوروکراتی ندارند، وقت زیاد را نمی‌گیرند و یگان شرط ندارند. اما یاری‌های چین با باور ناظران امور تنها در ظاهر به قید و شرطند. در اصل افزایش حجم قرض‌های این کشورها از پکین به معنی است که آنها هرچی بیشتر تحت نفوذ فعلا اقتصادی و در آینده سیاسی چین قرار می‌گیرند و در صورت ناتوانی یا تأخیر در پرداخت قرض‌هایش پکین می‌تواند روی کشورهای قرضدار شرط‌های خود را تحمیل کند. در این لابلا بسیاری ها به خصوص تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور محروم از منابع نفت و گاز و امکانات فراوان اقتصادی در آسیای مرکزی را آسیب پذیر می شمارند. قرض دوشنبه از پکین الکی از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد و اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شهرها و نقبها صرف شده اند. بر علاوه پکین بعد دوشنبه برای 3 سال آینده وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است. همینطور در ماه سپتامبر بانک دولتی چین با امضای یک قرارداد برای حفظ قربی پول سامانی 3.2 میلیارد یوان معادل تقریبا 500 میلیون دلار یاری اقتصادی جدا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند چین در یک مرحله خیلی دشوار دست دوشنبه را گرفت و در اجرای طرحهای مهم همدستی کرد. جمال الدین نورالیف هم در مصاحبه یک سال پیشش گفته بود در دوشنبه نگرانی ها از امکان افزایش وابستگی این کشور از چین را درک میکنند، ولی برای رفع عاقبت های رکود اقتصادی روسیه به سرمایه سخت نیاز دارند. با گفته او دوشنبه مرز نهاییش در روی اکسپانسی چین را خواهد کشید، ولی نه امروز.
افزایش نفوذ چین در روسیه مرکزی که موضع مسکو را در این منطقه به تدریج تنگ میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات افغانستان میگویند که طالبان یک دختر 19 ساله ساکن شهر فراسکوهی ولایت غور را با سنگ باران کشتند. افسر پلیس محلی محمد زمان عظیمی روز 26 اکتبر در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت این دختر که رخشانه نام داشت روز یک شنبه بر اثر سنگ باران جان باخته است. دلداده او جوان 23 ساله محمد گل را در محضر عام صد تازیانه زدند. گفته می شود که رخشانه و محمد خانواده های خود را ترک نموده می خواستند که با هم ازدواج کنند. دو ماه پیش در همین ولایت دو جوان عاشق را برای روابط محرمانه به تازیانه محکوم کرده بودند. احمد و زرمینه در تاریخ دادگاه این ولایت اولین جفت بودند که محض برای روابط محرمانه مجازات شدند. آنها در جریان مرافع اقرار کردند که چهار مراتبه با هم روابط جنسی داشتند. هر کدام به 100 تازیانه یا شلاق محکوم شدند. برای اولین بار حکم این دو مجرم در محضر عام یعنی در پیش چشم مقامات و مسئولان دادگاه اجرا شد. معصومه انوری مسئول مسئول زنان در ولایت غور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حادثه کشته شدن رخشانه بر اثر سنگ باران حالا تحقیق می شود.
ما مکتوب خود به ادارات عدلی و قضایی روان کردیم که ارگانهای کشفی این قضیه را کاملا کتبی برای ما معلومات بده که آیا دقیق هست یا خیر. ما امثال از این قضایای دیگه ای داشتیم، به قریه قلمین داشتیم، به خود مرکز فریسکو داشتیم، حتی به ولسوالی ها داشتیم که ما کاملا به این آیه نگران هستیم و نگرانی خود اعلان میکنیم اگر دولت به این راستا توجه نکنه. باور کنیم که امروز یگانه گفی که ما و شما شاهد عمل کردی طالب یا داعش در افغانستان هستیم. اگر در صورتی که به قضایای خانم ها رسیدگی صورت نگیره، شما روزی شاهد خواد بودین که خانم ها هم از خود یک گروه مخالف را بر علیه دولت تشکیل خواد دادن.
با گفته خانم انوری، سنگباران رخشانه در منطقه روی داده است که تحت نظارت دولت قرار ندارد. با وجود این پیش روی چنین مجازات و آن هم در منظر عام باید گرفته شود، میگوید معصومه انوری. اگر زن یا دختر گناه کرده باشد باید پرونده او در دادگاه بررسی شود و حکم او را دادگاه اعلان کند. میافزاید مصحبی ما
این دویومین قضیه هست که از طرف منطقه قلمین که خانما اینمی شکل محکمه سرایی یا محکمه غیر عادلانه صورت میگیره که در اونجا حکومت تسلط نداره. تا هنوز اگر کسی مجرم هسته، متهم هسته، خود چون این شایعات هسته که یک خانم شوهر خود نمیخواسته و به چنین عملی علیه تطبیق شده، اولا نید پنجه قانون سپرده شد و قضاوت شد و اگر چنین عمل به خانم انجام داده بود، خانم قابل مجازات بود، قانونا باید او مجازات شود، نباید سهرویی.
افغانستان که دادگاهش بر پایه قوانین شریعت عمل میکند، از سوی همین حقوق بشر در داخل و خارج کشور برای حکم های پایمال کننده حقوق و آزادی های انسانی پیوسته تنقید میشود. فعالان حقوق بشر میگویند که دخالت به روابط محرمانه با مرد یا زن در جامعه های پیشرفته، دخالت به حریم خصوصی ارزیابی میشود. خبری سنگ باران شدن رخشانه در ولایت غور در حالی رسید که بسیاری ها مرگ فاجعه بار جوان زن افغان فرخنده را در آستانه نوروز امسال در کابل از یاد نبردند. فرخنده بعد از تهمت به آتش‌زنی کتاب مقدس قرآن از سوی ازدحام مردان بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. جسد او را آتش زده و به رودخانه انداختند. این حادثه از سوی هم جامعه و هم رهبریت حکومت افغانستان محکوم شد، زیرا معلوم گردید که فرخنده قربان توطئه مولای محلی شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وکیلان مجلس قانون برای شهر سنگ پیتربورگ روسیه از دعوت رئیس پلیس شهر برای تشریح کردن حادثه مرگ مرموز طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظرف خودداری کردند. آنها گفتند که رئیس پلیس شهری شخصی سرکار است و این موضوع را شرح دادنش هم چندان ضرور نیست. و این در حالی که قضیه مرگ پراسرار طفل تاجیک در روسیه تا حال سری زبانی رسانه های خبری باقی مانده است. گزارشی همکارمان خورشیدی همدم را در این باره می شنویم.
وکیلان مجلس سنگ پیتربورگ گزارش رهبر اداره پلیس را در زمینه مرگ طفل 5 ماهه تاجیک ضرور ندانستند و گفتند که رئیس پلیس به این هم سرکار است. مجلس سنگ پیتربورگ نخواست برای شرح حادثه مرگ طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظر و بعد تالار این نهاد قانونگذاری رئیس اداره پلیس شهر دعوت شود. وکیلان گفتند که رئیس پلیس یک آدم سرکار است و هم ضرور نیست مسئله تنش بین المللی بیشتر شدت یابد. وکیل پارلمان شهر سنگ پیتربورگ از حزب لیبرالی یا لوکو باریس ویشنیوسکی که مرگ عمر علی 5 ماهه را یک کشتار نامیده بود، در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که اعضای حزب‌های روسیه واحد، حزب کمونیست و اسپرودلی و روسیه نخواستند به پارلمان برای جوابگیری در رابطه با مرگ نوزاد تاجیک رهبری شعبه کارهای داخلی سنگ پیتربورگ دعوت شود. عمر علی نظر روز 13 اکتبر سال جاری بعد از بازداشت مادرش زرینه یونسوا، شهروند تاجیکستان، با اتهام نقض مقررات مهاجرت در اداره پلیس درگذشت. این حادثه محکومیت جدی جامعه شهروندی در داخل تاجیکستان و هم روسیه را به بار آورد. هنوز جسد طفل به والدین سپردن نشده است. دادستانی شهر سنگ پیتربورگ روسیه تلاش دارد مسئولیت مرگ عمر علی 5 ماهه را به دوش پدر و مادر او بار کنند. در همین حال پلیس سنگ پیتربورگ که گناهکار بودنش در مرگ عمر علی 5 ماهه را رد کرده بود، پاره از ثبت دوربین نظارتی را در اختیار تارنمای فونتانکا رو گذاشته است که در آن با قول ماموران پلیس از عمر علی خوب نگاهبین شده است. درستی این نوار هنوز تایید نشده، ولی در آن دیده می شود که یک زن پلیس در دستش کودک را نگاه می دارد و به هنگام گریه کردنش با او از شیشه شیر می دهد. حالا دادستانی سنگ پیتربورگ در رابطه با مرگ عمر علی نوزاد با اتهام از به احتیاطی منجر شدن به مرگ به هنگام اجرای وظایف خدمتی پرونده جنایی باز کرده است و تحقیقش ادامه دارد. در حالی که بعضی از رسانه های روسیه از پدر و مادر عمر علی 5 ماهه حمایت و از برخورد نامناسب ماموران پلیس و خدمات فدرالی مواجهت روسیه انتقاد کردند، ایده از آنها با نشر مطالب مرگ عمر علی 5 ماهه را به دوش والدینش بار میکنند. آنها از منزل زرینه یونسوا و رستم نظروف والدین عمر علی چند عکس نشر کرده میگویند گویا مکان بودوباش آنها با قاعده های سانیتری جوابگو نبود و عمر هم بعد از تولدش هیچگاه از نظر پزشکان نیز نگذشته است. اطلاعی که خانواده عمر علی رد میکند و میگوید دفترچه طبی او حفظ شده و در آن معاینه های طبیبان نیز ثبت یافته است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و سفارت کشور در مسکو قضیه مرگ عمر علی نظرو را پیگیری دارند و مسئولانشان میگویند که در این زمینه با وزارت کارهای خارجی روسیه همکاری دارند.
از سوی وکیلان مجلس شهری سنت پیتربورگ رد شدن درخواست دعوت رئیس پلیس برای شرح مرگ مرموز طفل 5 ماهه تاجیک. و خوب اینجا شنوندگان ارجمند، این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزاد می‌مانید.